برنامه سازان انعکاس بدید و همچنین میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم دیدگاه های خودتون رو به ما برسونید. اما برنامه بعدی که تقدیم حضورتون خواهد شد خیابان فرصت هست، آخرین اخبار علمی ایران و جهان.
خیابان فرصت.
سلام، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که به عنوان حمید شریف نیا در خدمت شما هستم. دوشنبه شبها این فرصت قرار بازم به ما دست بده برسیم خدمتتون در یک برنامه جدیدی به نام خیابان فرصت. تو این برنامه قرار گپ و گردهای مختلفی تو حوزه‌های مختلف، البته علمی، فرهنگی، اجتماعی داشته باشیم و به عنوان اولین برنامه قرار راجع به یک موضوع احتمالاً کمی بحث برانگیز و البته کمی تکراری صحبت بکنیم به نام کنکور. آری یا نه؟ خب اگر که بخواید آیتمای برنامه رو بدونید تعدادش خیلی زیاده، خیلی زیادتر از برنامه نیم ساعته که گاه گداری من مزاحمتون میشم اونم صبح، و فرصت اینو داریم که در قالب گزارش، البته روانشناسی تلفنی، ایستگاه تکنولوژی، ایستگاه سلامت و گزارش‌های مختلفی که بسیار داغ داغ از کف خیابون براتون پخش می‌کنیم در خدمتتون باشیم. با ما همراه باشین، حدود دو ساعتی خدمتتون هستیم اینجا رادیو گفتگو. من یه خواهش دارم، برای اینکه ما بدونیم که شما همراه ما هستید و ما رو میشنوید و البته نظرتون راجع به این مبحث به نام کنکور واقعا میخوایم بشنویم، شاید کمی عمیق‌تر یه مقدار فاصله بگیریم، از جدی بگذریم. واقعیت اینه که راجع به تحصیل به ویژه دانش، از نوع دانشگاهیش بخوایم صحبت کنیم با هم دیگه، دوست داریم از شما بشنویم که یک، چه رشته ای تحصیل کردین؟ دو، الان چه کاره این؟ سه، چقدر تأثیر داشته؟ این سه تا رو سه تا کلمه و عدد، این دو تا کلمه است یه عدد میتونین بدین، اما اگر دوست داشتین مفصل تر میتونین توضیح بدین که چرا احیانا کاری که الان میکنین با رشتتون منطبق نیست، یا اگر هست چطور شده که منطبقه، آیا اساسا میتونه منطبق باشه، نمیتونه منطبق باشه، خوبه منطبق باشه یا نه. قراره که یکم راجع به پیامک‌های شما بشنویم، البته از پیامک‌های شما بشنویم. 301035 شماره پیامک ما رو از رادیو گفتگو دارید همیشه، اگر نداریدم الان یادداشت کنید. عرض کردم 301035، چه رشته تحصیل کردین یا تحصیل می‌کنین، چه کاره این الان یا قصد دارین چه کاره بشین، و چقدر باور دارین که تأثیر داره واقعا تحصیلی که کردین در رشته کاری که می‌خواید انتخاب بکنید یا الان مشغول به کار هستین. ما رو فراموش نکنین، با ما در تعامل و تماس باشین. شما واقعا احتیاج داریم به این که بدونیم نظرات شما رو، این حرفایی که میزنیم انعکاس نظرات شما باید باشه، و اگر اینجوری نباشه ما نمیتونیم واقعا فکر کنیم که به عنوان منعکس کننده نظرات شما داریم اینجا حرف میزنیم. اون وقت میشه یک بحث واقعا خیلی شاید آکادمیک که اصلا قصدمون این نیست، به شدت کاربردی و از دل شما میخوایم نظرات بیاد. گزارش احیانا آماده داریم که بتونیم بریم یه گزارش بشنویم یا گفتگومونو با آقای دکتر شروع بکنیم. بسیار خوب، نفر دوم از اون صف دو نفره که من میخواستم خدمتتون معرفی کنم الان اینجا نشسته کنار ماست در استودیو، آقای دکتر نقی‌زاده، البته از نوع رضا نقی‌زاده، چون اخویشون هم آقای دکتر نقی‌زاده هستن که ما ارادت داریم و خوشحالیم که خدمتتونیم. آقای دکتر خودتون معرفی بفرمایید، من بیش از این دیگه پارتی بازی نکنم قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا نقی‌زاده هستم، دکترای سیاست‌گذاری علم و تکنولوژی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رئیس گروه تجاری سازی و نوآوری علم و فناوری و ریاست مرکز نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در خدمت شما جناب مهندس.
بسیار همالی. آقا اینا رو که گفتین من صحبت کردم برام یکم سخت شد. هرچند به هر حال آشنایی ما با آقای دکتر نقی‌زاده به بیش از شاید فکر کنم یک دهه برمیگرده، ولی واقعیت هم اینه که من در همین دقایق یا لحظاتی پیش متوجه شدم که این سعادت هست که میزبان آقای دکتر نقی‌زاده باشم یا به تعبیر در جوار ایشون باشم، چون صاحبخونه ایشون خودشون به حساب میان و خودشون میدونن و میتونن به هر حال مطلب و سخن رو در دست بگیرن و پیش ببرن. آقای دکتر، برای اینکه شروع کرده باشیم بحث رو، اجازه بدیم بریم به سراغ صورت مسئله به نام کنکور. واقعا باور شخصی خود شما فارغ از جایگاهتون به عنوان تجربه شخصی اینه که ما نیازمند الگوواره یا کهن الگوی به هر حال موجودی به نام کنکور برای سنجش به هر حال و هدایت تحصیلی و چه بسا کاری دانش آموزان و دانش آموختگان کشور هستیم یا خیر؟
حقیقتش در حال حاضر که چاره‌ای نداریم، یعنی کنکور بهترین گزینه برای پاسخ به وضعیت فعلیه. یعنی با اینکه بحث حذف کنکور اینا هم مطرح میشه، ولی وقتی به واقعیت جامعه و امکانات و شرایط و بستر جامعهمون نگاه میکنیم، با جنبندی همینه که جز همین باز همین کنکور حداقل یه حداقلایی داره، مثل امنیت، عدالت، حداقل تو سطح حداقلیش این رو داره. ولی گزینه‌های جایگزینی که برای کنکور مطرح میشه همین حداقل‌ها رو هم نداره. بعد حالا اگر بس انشالله شروع کردیم که به دلایل این صحبت بپردازیم، بعد من ورود پیدا میکنم که اصلا چرا اصلا خود کنکور که مسئله نیست. کنکور زایده یه سری مسائل دیگه، یه سری چالش بنیادینیه که ما باش روبرویم. تا موقعی که به اون چالش بنیادین پاسخ ندهیم وضعیت همینه. حالا شاید بتونیم مثلا شکل مسئله رو عوض کنیم، مثلا به جای کنکور آزمون نهایی بذاریم، ولی باز همون اتفاقات فقط در یه قالب دیگه ای داره میفته. یعنی شما بله، یعنی شما دوباره با همون چالش ها روبرویید. تازه به نظر میسه یه ذره اون حالت استاندارد بودنش هم به هم میخوره، یه سری چالش جدیدتری هم به اون چالش قبلی،
اون داستان امنیت هم به هم میخوره که اتفاقا سابقه هم داشته.
بله،
بسیار هم عالی. یکی از محاسن این که ما به جای تو کادر تلویزیون شما بودن در به هر حال پشت میکروفون رادیو خدمت شما هستیم، اینه که ما میتونیم یواشکی تقلب کنیم و شعبده بازی کنیم و الان خدمت آقای دکتر محمود فتوحی فیروزآبادی ریاست محترم دانشگاه شریف باشیم در استودیو. دقایق قبل گفتم نیستیم، الان هستن. باور کنید که میشود تو رادیو از این شعبده ها به خرج داد. آقای دکتر خیلی خوش آمدین و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، همچنین مهمان گرامی، و تشکر و قدردانی میکنم از دعوتتون و موضوعی که به هر حال جای بحث زیادی داره و فرمودید که راجعش صحبت شه.
بله، ما واقعیت اینه که باید اعتراف بکنیم که موضوعی است که به شدت چالش برانگیزه. برای آغاز صحبتم به عنوان شاید یک تک جمله از آقای دکتر شنیدیم که آقای دکتر نقی‌زاده که چاره‌ای نداریم. آقای دکتر چاره‌ای نداریم یا نیتشو نداریم، یا اول باید بریم جای دیگه‌شو درست بکنیم بعد انتظار داشته باشیم به هر حال بیایم چیزی به نام کنکور باشد یا نباشد و راجبش صحبت بکنیم؟ این از شما مقدمه‌شو بشنویم تا بعد در بخش‌های بعدی هم خدمتتون باشیم.
بله، ببینید، به هر حال برای اینکه تعداد دانش آموزانی که درخواست کننده رشته‌های مختلف دانشگاهی هستند با ظرفیتی که دانشگاه‌های ما دارن به هر حال متفاوته، راهی جز این نیست که ما یک سیستمی داشته باشیم که اون سیستم بتونه در واقع به هر حال افرادی را که توانایی تحصیل در رشته‌های مختلف و در دانشگاه‌های در واقع مختلف کشور دارن رو بتونه انتخاب بکنه. طبیعی است که ما دانشگاه‌های کشورمون به هر حال از رده‌بندی‌های مختلفی برخوردارن. یکی دانشگاه فرض کنید خیلی تاپه، یکی مدار پایین‌تر هست. خب طبیعیه.
آقای دکتر رای دور نرین، دانشگاه شریف ما یک عمر آرزومون بود. بله. ولی خب بالاخره به عنوان بخیر ما لیسانسمون مهندسی بوده، اعتراف بله. می‌کنیم. ولی خب نشد که بشه و دلیلش هم که نشد بشه همین کنکوره بود. آقای دکتر نبود بله. ما هم احتمالاً میمدیم بله. شریف.
ببینید، به هر حال یک سیستم یا یک روشی نیاز هست که بتونه در واقع این به اصطلاح جاگذاری دانش آموزان مختلف در رشته محل‌های مختلف رو بتونه مشخص بکنه.
حالا نگرانی های دکتر اینه ما اساسا نیاز داریم اینقدر رقابت داشته باشیم یا اینکه لازمش اینه که اگه مثلا 12 میلیون دانش آموز داریم فقط 1 میلیون فکر کنه به اینکه بره دانشگاه وارد بشه 100 هزار تا 200 هزار تا فکر کنه ظرفیت پذیرش ما داریم.
بله ببینید این برمیگرده یه میزان زیادی به سیستم آموزش و پرورش که ما در حال حاضر داریم. من اصلا اجازه بدید قبل از که وارد بحث کنکور بشم، ما معضل بزرگتر اونی که الان کشورمون در واقع درگیر اون هست و متاسفانه به هر حال تبعاتش سالهای آینده مشخص خواهد شد، همین کنکور امسال رو اگر نگاه بکنید 50% در واقع درخواست کنندگان رشته علوم تجربی هستن، 50% بقیه ریاضی، هنر، علوم انسانی، و در صورتی که کشور چقدر اصلا تو رشته پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی که سه رشته اصلی این بحثت، اینه 650 هزار نفر امسال کنکور تجربی میدن، 160 هزار نفر کنکور ریاضی میدن، در صورتی که عمده دانشگاه ها در واقع نگاه بکنین یا علوم انسانی هن یا مهندسی
و اون نزدیک چقدر فرمودین 560
650 هزار نفر تجربی الان امسال.
این 650 هزار نفر ظرفیت همون برای تجربیشون سه ترشته
همه هم میخوام من فکر میکنم حدود 5000 نفر خب شاید 5-6000 نفر
بدونید. خیالمون راحت
شد. این یه مشکل دیگری که اتفاق جدای از این که اولا خیلی روشنه که بالاخره 650 هزار نفر نمیتونن برن بشن، این سه ترشته اصلی که همه در واقع به خاطر اون دارن تلاش میکنن. پس در وهله اول ما یه مشکلی که در واقع داریم تو خود سیستم آموزش پرورش در واقع هستش. حالا من نمیخوام جایی را در واقع مقصر بدونم
نه.
که اصلا ما چیکار کردیم که نتونستیم به هر حال این کار رو انجام بدیم که به یه نحوی دانش آموز بر مبنای در واقع پتانسیلی که داره رشته انتخاب کنه، نه در بر مبنای جوی که در جامعه داره اتفاق میفته. فعلا این جو به دلیل اینکه خب به هر حال اگه نگاه بکنید از نظر شغل، از نظر درآمد، طبیعی است که درآمد بر هر رشته های پزشکی، این سه تا رشته اصلی که گفتم، نسبت به رشته های دیگه الان تو جامعه ما به اصطلاح بیشتر هست. منتها مسئله اینه که به هر حال جامعه نیاز به، اگرچه ما از نظر تعداد مهندس هم اگر نگاه بکنید ما بعد از آمریکا از نظر تعداد مهندس دومی،
بسیار
که جمعیت ما خیلی کمتره. ما
اصلا نیازم نداریم
اونقدر، اونم نیاز نداریم. ولی آیا رشته های علوم انسانی هم به همین شکل هست؟ رشته های دیگه هم همین شکل هست؟ بنابراین این تناسب بین رشته های مختلف یه مشکلی است که ما در آینده با اون روبرو خواهیم شد.
این ارزش گذاری جامعه بوده آقای دکتر تو ارکان مختلفش، تو اجزای مختلفش، از بخش سیاست گذاریش تا بخش فرهنگیش آه. چه خانواده چه به هر حال ارکان سیاست گذاری جامعه نوع ارزش گذاریش به هر حال به نظر میرسه که کاملا بسته و روی زوم شده روی چند تا شاید رشته خیلی خیلی خاص بوده. فکر کنم یه آیتمی رو آماده داشته باشیم که بتونیم این بین بشنویم و بعد برگردیم و ادامه بحث رو در خدمت دو بزرگوارمون باشیم. خب ما یک گفتگومون رو یه ذره ادامه بدیم تا بعد بتونیم برسیم به خود داستان گزارش هامون. اگر بتونن دوستان ارتباط بگیرن با گزارشگر سطح شهرمون که گزارش مردمی رو هم بشنویم همزمان. آقای دکتر نقی‌زاده، این نظام ارزش گذاری به مدت 40 سال نسبت بهش نقد وارده. هر کس هم از راه میرسه با به هر حال جایگاه، شرایط علمی، موقعیت کاری که داره، چه هنوز درگیر فرایند آموزش در آموزش پرورش باشه، چه از اون عبور کرده باشه، نقدهای جدی به نظام آموزشی کشور داره. واقعا متولی درست کردن همه این نابهنجاری که ما ازش الان داریم یاد میکنیم و موزلی که دوچارش شدیم آموزش و پرورشه، یا نه باید یه جاهای دیگه هم بالاخره فکر کنیم به این که این ارزش‌گذاری ها یه ذره اگه جابجا بکنیم شاید مردم بالاخره فکر کنن به این که مثلا دکترای اقتصاد هم لازم داریم آقای دکتر، مثلا دکترای مثلا فرض بفهمید که علوم انسانی هم تو حوزه‌های مختلف واقعا لازم داریم، نیاز داریم.
واقعیتش اینه که ابتدا خدمت دکتر فودی سلام عرض میکنم، افتخاری در کنار ایشون حضور داشتن. حقیقتش من میخوام مسئله رو ریشه‌ای‌تر بررسی بکنیم. من با حرف آقای دکتر موافقم که مشکل، خب الان حوزه پزشکی خب طرفدار بیشتری داره، حوزه تجربی طرفدار بیشتری داره، ولی میگم مقصر وزارت آموزش پرورش آقای دکتر نیست. مقصر
پرورش مقصر است، ولی به هر حال سیستم آموزش ما این ایراد را داره که نتونسته در واقع کاری انجام بده که دانش آموزان ما بر مبنای در واقع پتانسیلی که دارن رشته انتخاب کنه. یعنی در واقع اینو شما در نظر بگیرید. من عذر میخوام وسط صحبت شما، ما در انتخاب رشته حتی در دانشگاه قبل از اینکه پتانسیل و استعداد دانش آموز مؤثر باشه، متاسفانه جو جامعه و خانواده مؤثر هست.
بله.
و این مشکل جدی است.
آقای دکتر من نمیخوام بگم که اصلا آموزش پرورش، اصلا میگم نظام آموزشی هم مقصر نیست. هرچند اول یه تأکیدی کنیم، ما تمام نقاط ضعف کنکور رو میپذیریم، ولی تا ما به ریشه ها نپردازیم مسئله کنکور قابل حل نیست.
ما همین ریشه های دکتر شاید موضوع جدی است که نسبت بهش حساسیم و ترجیح میدیم به جای اینکه بریم به سراغ، حالا ما عنوان گذاشتیم کنکور، ولی واقعا به جای اینکه بریم به سراغ کنکور بریم به سراغ ریشه ها. تا قبلش اجازه بدین دوستان یه فرصت به ما بدن برگردیم، ما میخوایم از این ریشه ها از شما بشنویم. دوستانی که این لحظه شنونده ما شدین، اینجا رادیو گفتگوه، پیچ رادیوتون رو نچرخونید، درست گرفتین. بنده حمید شریف نیا هستم، اینجا خیابان فرصت بعد از انقلاب، یک کمی اونورتر از انقلاب میرسیم به خیابان فرصت، و البته منظور ما اینجا فرصت‌هایی است که میتونه در اختیار ما قرار بگیره، و در خدمت آقای دکتر رضا نقی‌زاده هستیم و هر دو بزرگوار، البته استاد دانشگاه و البته یکی در بخش سیاست‌گذاری کشور و دیگری در پایگاه دانشگاه، آقای دکتر محمود فتوحی فیروزآبادی ریاست محترم دانشگاه شریف، داریم گفتگو می‌کنیم راجع به اینکه کنکور آری یا نه. چه رشته ای خوندین، چه کاره این، و چقدر واقعا رشته ای که تحصیل کردین در وضعیت شغلی یا انتخاب شغلتون موثره؟ اگر که احیانا این دوتا رو دوتا کلمه و یه عدد بدین فبه حلمراد، دوست داشتین متولتر صحبت بکنین، در خدمت این یه فرستنده رو بخونم. 0918-9277 فرمودن که ارشد حسابداری دارم، راننده اسنپ هستم، رشته تحصیلی من با هر کاری که داشته باشم میتونه همجهت بشه. جناب کوروش خان اینو فرمودن. برای تولید یک کارشناس ارشد حسابداری فکر کنم کشور یه مقداری هزینه کرده. چرا و چگونه شده که ایشون رفته الان به عنوان راننده، که البته اون هم شغل شریفی است، خیلی خیلی شریف هم هست و باید درآمدش بر اساس اون چه که تجربه یک کشورهای پیشرفته هست، چه بسا همپای یک ارشد حسابداری هم باشد، اینو به جد دارم عرض میکنم و با باور ایمان و یقین عرض میکنم خدمت شما که چرا در رشته خودش نباشد، چرا در جایگاه خودش نباشد. اینها همه چیزایی است که قرار است که در دقایق آینده با دو مهمان ویژه برنامه مطرح بکنم. قبل از اینکه این سوالی که مطرح شد و پرسش‌های متعددی که در ذهن شما ایجاد شد و با دو مهمان برنامه پی بگیریم، میریم به سراغ سرکار خانم سپیده شهرباف همکارمون که قرار راجع به سلامت با ما صحبت بکنن در ایستگاه سلامت.
ایستگاه سلامت.
درود بر سرکار خانم سپیده شهرباف همکار محترممون که الان در ایستگاه سلامت در برنامه خیابان فرصت در خدمتشونیم. آخرین باری که من ایشونو زیارت کردم و در خدمتشون بودم 2 سالی ازش میگذره. خوشحالم که امشب با مرتضی زیارتتون میکنیم، در خدمتیم.
سلام، شبتون بخیر. به شنوندگان برنامه هم شب بخیر میگم. بله خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی شد بتونیم در خدمت شما باشیم، برنامه
در خدمتتون فرمایشاتون
باشیم. در مورد حالا بخوایم کلی تر بگیم فناوری پزشکی و سلامت، بخوایم یکم بریم سراغ خبرهاش که این هفته بوده. راجع به تکنیک یا روش کریسپر زیاد شنیدیم توی مهندسی ژنتیکی، حالا میتونیم بگیم فارسیشو خیلی بخوایم راحت تر بگیم ویرایش ژنتیکی هستش.
بله.
من خبرها رو که مرور میکردم، خب این حوزه خیلی تخصصیه و قطعا خبرهای جدیدی هم که ازش میاد یه تغییرات جزئیه که هر بار اتفاق میفته که داره کم کم این فناوری جدید رو توسعه میده تا بتونه استفاده بالینی داشته باشه، چون هنوز به اون صورت جواب نداده که بشه به طور مداوم از این روش استفاده کرد و بگیم که تاثیر میتونه داشته باشه، چقدر میتونه تاثیر مثبت داشته باشه، چقدر عوارض جانبیش خودش رو نشون داده. اما گفتم بد نیست به بهانه این خبر تازه که داره میگه که این روش کریسپر برای توالی‌های ژنتیکی قابل استفاده هست از این به بعد، کلا یه اشاره‌ای بکنیم به این که اصلا این تکنیک چی هستش، داره چه کاری انجام میشه. تو این روش ما باید میتونیم یک قیچی ظریف و کوچیکی رو تصور کنیم، البته مفهومش رو قاعدتا، نه یک وسیله‌ای که میخواد این کار رو انجام بده، که میتونه توی سلول‌های بدن انسان روی ژن‌های مختلف یه فرایندی رو صورت بده، یک قسمتی رو برش بده، ویرایش انجام بده و اون ژن معیوب رو به نوعی تغییر بده که حالا اون خاصیتش رو تغییر بده این ژن رو. خیلی از افراد با عنوان جهش ژنتیکی رو زیاد شنیدیم، به خاطر جهش‌های ژنتیکی که وجود داره بیماری‌های ژنتیکی دچارش میشن که حالا به طور ارثی از نسلی به نسل دیگه منتقل شده. خیلی از سرطان‌ها الان به همین شکله که خیلی هم تکرار می‌کنن توی رسانه‌های مختلف، عنوان می‌کنن که کسایی که سابقه سرطان‌هایی رو دارن انواع مختلفش رو، افراد خانواده، افراد نزدیک بهشون حتماً غربالگری‌ها رو به طور منظم انجام بدن، به خاطر اینکه این ژن ممکنه که نسل به نسل انتقال پیدا بکنه. تو این روش در واقع میخواد دی ان ای رو تغییر بده، آر ان ای، دی ان ای رو تغییر بده تا یک ژن سالم انتقال پیدا بکنه، یا حداقل اون بخشی از ژن که دچار اون مشکل هست ویرایش بشه و نیازی نباشه که دیگه حتما قربالگری انجام شه یا فرد رو درگیر بکنه سالها با اون بیماری و اینها. اما خب عوارض جانبی یه همچین روشی هنوز دقیق شناخته نشده. یکیش میتونه این باشه که موقعی که اون برش انجام میشه و اون ویرایش ژنتیکی انجام میشه، کروموزوم ها دوباره جای درست خودشون قرار نگیرن و اصلا جهش‌های ژنتیکی ایجاد کنن که به مراتب از اون بیماری اولیه خطرناک تر باشه.
فوقش ژن خوب میاد بیرون، چیز بدی نمیشه، اتفاق بدی نمیفته.
اون بهترین حالتشه. توی حالتهایی که پیش بینی نشده است میتونه مشکلات خیلی زیادی ایجاد بکنه، که حالا تو این مطالعه‌ای که جدیداً تو دانشگاه ملبورن انجام شده، اومدن روی عملکرد پروتئین‌های مختلف مطالعه کردن که این ویرایش ژنتیکی که میخواد انجام شه به طور هوشمند توی توالی‌های ژنتیکی تکرار شه، به خصوص بر سلول‌های سرطانی که دارن خیلی تکرار پذیر روند رشدشون، میتونه خیلی تاثیرگذاریش بیشتر باشه.
درست.
اما یکم از این فضا بخوایم بیایم بیرون، یکم حالا سلامتی تر بخوایم صحبت بکنیم، که البته اینم دور از فناوری نیست خبری که میخوایم بگیم، راجع به بحث استفاده از گوشی‌های موبایل که الان خیلی هممون تقریبا درگیرش هستیم این روزها، خیلی از افراد کارشون اصلا شغلشون مرتبطه، خیلی از گوشی موبایل استفاده میکنیم، بیماری‌هایی که افراد بیماری های مثلا اسکلتی و ستون فقرات که افراد دوچارش میشن قبلا راجبش صحبت شده، مثلا توی گردن مشکل ستون فقرات ایجاد میشه و دوچار حالا اصطلاحی به نام قوزه گردن مثلا ممکنه بشن. اما یه موضوع جالبی که توی تصاویر حالا سی تی اسکن و امارای دیدن چند نفر به این بیماری دوچار شدن، اصطلاحا میتونه باعث بشه این سر زیادی سر پایین بودن توی موقعی که داریم با گوشی تلفن کار میکنیم، میتونه باعث بشه شاخ در بیاریم اصطلاحا. حالا این اصطلاح خودشون استفاده کردن اونه که این مقاله رو نوشتن، ولی اگه بخوایم کامل تر و دقیق تر توضیح بدیم، توی قسمت پشت و پایین گردن، پایین سر در واقع، پایین جمجمه، یک عارضه های استخوانی زده بیرون که حتی توی مواردی که حاد بوده با دست هم قابل لمسه، یعنی که زیر پوست حس میشه کامل کردن.
این خیلی سر به زیر بودن اونم به کمک یا به واسطه فناوری بالاخره باعث میشه شاخ در بیاریم. البته اخبار این روزها رو هم پیگیری کردن اون هم خیلی جدی، بعید نیست که آدم رو دچار همین آرزو بکنه، لزومی نداره که خیلی هم کار ویژه‌ای آدم انجام بده.
ولی خب اونم چون ما الان عادت کردیم که همه موارد رو مثل چک کردن اخبار و انجام دادن خیلی از کارهای روزمره رو تو گوشی تلفن همراه انجام بدیم، اونم نامرتبط نیست با این بله. موضوع که زیادی که به گوشی تلفن نگاه میکنیم این اتفاق میفته. این موردیه که خب در بهترین حالت فقط اومده یک تغییر کوچیک ایجاد کرده توی حالا قسمت پشت جمجمه و یه سری آرزه زده بیرون، ولی واقعیت اینه که این بیماری ها، این نوع بیماری ها، بیماری های خیلی جدیدی هستن که هنوز عوارضشون مشخص نیست، هنوز مشخص نیست چه مشکلات ثانویه‌ای ممکنه ایجاد بکنه برای افراد. بالاخره داره یه تغییری تو شکل ظاهری بدن و استخوان ها ایجاد میکنه و ممکنه که در طولانی مدت عوارض خودش رو نشون بده. الان بین افراد 18 تا 30 سال خیلی احتمال بروزش هست و توی هرچی که سن کمتر باشه تو جوونا رایج‌تر هم هستش، خب هم به خاطر استفاده بیشتر، هم به خاطر اینکه سرعت شکلگیری بدن اون انعطاف پذیری بیشتر هست توی افرادی که سنشون کمتره. ولی خب راه خیلی ساده پیشگیری ازش اینه که وقتی داریم با گوشی تلفن همراه کار میکنیم مستقیم نگاه بکنیم، یعنی سرمون رو عمود بگیریم به زمین، خیلی سر پایین نباشه، هم حالت سر به زیر هم خیلی زیاد نباشه. و خب کار سختری که میتونیم بکنیم که احتمالا خیلی هم نشدنی باشه برامون این که اعتیاد به گوشی تلفن همراه رو کم کنیم.
مثلا این آخری پیشنهاد بدم که اتفاقا خیلی هم سخت نیست. خب آقا اساسا اینقدر با گوشی کلنجار نریم، یه ذره هم بالاخره فرصت بدیم بدنمون
خودش. خیلی زندگیمون باش عجین شده و
بیش از حد، یعنی به نظر میاد تبدیل شده به یک اعتیاد و این دیگه اعتیادی نیستش که بشه ازش دفاع کرد. خیلی ممنونم خانم شرباف از اینکه در استودیو حضور داشتین در بخش ایستگاه سلامت. انشالله که پیروز باشین و همیشه سلامت و در شبهای بعدی خیابان فرصت همین سعادت باشه، خدمتتون باشیم و فرصت داشته باشین در که ما بتونیم خدمتتون باشیم.
شب بخیر میگم.
شب بخیر. خدا نگهدار.
پاشو بی پرده خطر کن، برد و باخت تجربه میشه زندگی با بد و خوبش شکلیه دوستیه اما نباید غافل از این شد چی به جان